روز شما بخیر باشه. اینجا رویداد رادیو گفتگوست، اما یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگر رو تقدیم شما میکنیم. بعضی از کارشناسان و نماینده های مجلس معتقدند رفتار دولت در کنترل مقطعی بازار تأثیری در کاهش قیمت ها نداره. اونها میگن رفتار دولت و عدم مدیریت بازار عامل فربه شدن طبقات راندخار و فقیرتر شدن محرومان هست. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر کاتب سلام بر شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
درود بر شما. آقای دکتر کاتب، ارزیابی حضرت عالی در خصوص کنترل بازار از طرف دولت با این شیوه فعلی چیه؟
خب متاسفانه امروز بزرگترین چالش ملت بزرگ ایران اسلامی بحث عدم مهار کنترل قیمت‌های کالا و خدمات مردم هست که سرسام‌آور در واقع در حال رشد هست و مردم هم به شدت در حال آسیب هستند.
بله.
آنچه که امروز وظیفه ملت بود در حضور صحنه‌های اجتماعی، اون رسالت خودشون رو واقعا به خوبی انجام میدن، اما بخشی از افراد زالو صفت و منافع طلب در درون کشور وجود دارن که قصدشون آسیب زدن به ملت بزرگ ایران است و دولت باید در این راستا به گونه ای عمل بکند که بخش عظیمی از این دلالان دستشون قطع بشه، وگرنه این شرایطی رو که بسیاری از منافع طلبان در درون کشور ما ایجاد کردن قابل پذیرش از طرف ملت بزرگ ما نیست.
بله.
چرا که ما اعتقاد داریم که تحریم ها بر اقتصاد ما اثر داره و این واقعیتی است که وجود داره، اما به این معنا نیست که همه بخش اعظم این افزایش قیمت کالاها برمیگرده به تحریم ها، بخشش هم به عدم کنترل سیستم بازار ما هست که لازمش اینه که دولت تو این بخش یک
جدیت
خوبی
رو خرج بده. جناب آقای دکتر ابوذر ندیمی، مشاور محترم رئیس سازمان برنامه بودجه، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر ندیمی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب علی دستندرکاران، مهمان و همه شنوندگان عرض سلام، روز بخیر.
متشکرم. آقای دکتر ندیمی، مستقیما اگر ممکنه با تلفن همراه صحبت بکنید که ما صدای شما رو بهتر دریافت بکنیم.
بله، تلفن ثابت البته.
متشکرم. آقای دکتر ندیمی، بعضی از کارشناسان و همچنین نمایندگان مجلس معتقدند که حالا کنترل مقطعی بازار توسط دولت خیلی نمیتونه قیمت‌ها رو مدیریت بکنه و تأثیر داشته باشه در کاهش قیمت‌ها، و خب هر روز هم که شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم، حالا بسیار بی سابقه و بدون هیچ حساب و کتاب و توجیهی. ارزیابی حضرت عالی رو در این خصوص بشنویم.
چون قانون حمایت از مصرف کنندگان و نظام صنفی رو در مجالس پیش به همراه دولت ها تحریر کردم، معتقدم ما باید به این عناوین توجه داشته باشیم. اولا قیمت یا افزایشش طبیعیه یا تصنعیه. بحث طبیعی معناش این است که مثلا شما حقوق و دستمزد رو میگیرید میگه انقدر اثر داره، یا مواد و قطعات میخواد تهیه کنی میگید انقدر گران شده، یا اگر بستگی به ارز داره میگید انقدر اثر داره. بنابراین اولین موضوع این است که ما تعریف بکنیم که آیا این مداخله عرضه کننده کالا و خدمات یا اینکه نه یک سری طبیعی داره. بنابراین این که بگیم اصلا قیمت افزایش پیدا نمی کند حرف درست نیست، چرا که شما بسیاری از افزایش هایی که روی مواد و در قطعات و ارز و حقوق و دستمزد و ده ها موضوع دیگه داری، این به طور طبیعی میتونه بخشی از افزایش قیمت رو توجیه بکنه. اما بسیاری از کالا و خدمات در کشور به خصوص در سال جاری ریشه طبیعی ندارن. مثلا فرض فرمایید شما یه خودروی رو که فلان قد قیمته میفروشید به همان قیمت، میگیم چرا؟ میگه آقا ارزیه. میگیم خب سهم ارزش چقدره؟ یعنی باید سهم ارزش معلوم بشه، بگیم آقا این مثلا ارز مثلا 100 دلار ارزبری داشته، 100 تا مثلا 4 تومن یا 8 تومن یا هر عددی روش تعریف داره اگر از نیما یا غیر اون تعریف داشته باشه.
بله.
توی این بحث من دو هفته سه هفته پیش مصاحبه‌ای داشتم که خبرگزاری انتشار دادم و با بسیار از نمایندگان صحبت کردم. عرض منم با شما نزدیکه. به اون این است که ما باید بیایم یک کارگروه های قانونی رو تعریف بکنیم، مثلا از دولت فرض کنید سازمان مربوط به حمایت مصرف کنندگان و بازرسی رو مثال عرض میکنم، از قوه قضاییه مثلا تعزیرات و بازرسی رو و بقیه، حالا دفعش 10 تا گروه هم. که چه بکنن اینا؟ بیان بگن آقا این کالا، این به صلاح خدمت اول سال مثلا 97 بوده این، خب چه علت شده الان مثلا اینقدر؟ خب اینا به این نتایج میرسیم که بخشی از اینا مربوط به نظام پیمایشه، برای اینکه ما کنترل رایانه و صنعتی به عرضه کالا و خدمات نداریم. اگه پول رو جمع کنیم، کش رو جمع کنیم و به جاش صنعت رو بذاریم، طرف مجبوره که کارت رو استفاده کنه، اونم مجبوره که پرینت داشته باشه، سازمان مالیاتی و دیگر مراجع میتونن حضور داشته باشن. بنابراین تا وقتی ما نظام عرضه کالا و خدماتمون با اسکناس و یا بدون اسناد یا مشتری تقاضا نمیکنه یا عرضه کننده نمیده، این اولین مشکل. دومین موضوع مربوط به ضریب و وزنه.
بله.
یعنی پیمایش نمیشه که مثلا در رابطه با گوشتی که 40,000 تومان مثلا 50,000 تومان خرید میشه، چرا باید 100,000 تومان بشه؟
بله.
چون بالاخره هزینه های دیگه عدد داره دیگه، میگه آقا حمل و نقل داشتم، میگیم این عدد سود معقول هم میخوام این عدد. پس وقتی شما میگین 2 برابر 100% بیشتر افزایش میدی، یه اتفاق دیگه ای داره میفته. اون چی که ما میتونیم عرض بکنیم این است که تا وقتی نظام عرضه کالا و خدمات در ایران 3-4 تا اتفاق درش نیفته، همین است. اول اینکه واقعا باید نقش اسکناس رو حداقلی بکنیم. معناش این هم است که ما بتونیم دسترسی داشته باشیم که چقدر فروغ و بعد بتونیم بپرسیم که چرا اینقدر. نکته دومی که باید عرض بکنیم این است که خب ما اصل افزایش قیمت رو بالکل نمیتونیم رد بکنیم.
بله.
ولی سهمشون رو، میزانشون رو باید منطقی و قابل قبول و قانونی بکنیم.
آقای دکتر ندیمی؟
بله.
موافقی تا اینجای فرمایشاتون نظر آقای دکتر کاتب رو هم بشنویم؟ آقای دکتر کاتب
هم بشنویم.
آقای دکتر.
بله بله.
در خدمت شماییم. توضیحات آقای دکتر ندیمی رو شنیدیم. نظر از تالی رو بشنویم.
بله ببینید آقای ندیمی هم بخشی از مطالبشون در این که قیمت ها غیر معقول هست، همین اعتقاد رو دارن.
بله.
این که دلار چقدر روی بحث قیمت ها و نوسان قیمت تأثیر داره، اما اینکه همه مباحث رو موکول میکنیم به دلار و میگیم تحریم باعث شده که این افزایش پیدا بکنه، واقعا ایشون همین اعتقاد داره و باید بپذیریم که همش بر نمیگرده به تحریم. یه بخشیش که در واقع افراد سودجو دارن در اینجا مردم رو آسیب میزنن و مملکت ما، ملت ما آسیب میزنن، اینجا باید نقش دولت پررنگ بشه و دولت باید بگونه عمل بکنه که این آسیب بخش دوم رو کاهش بده، وگرنه بخش اول خب تحریم آمریکاست و شیطنت اوست و با تمام قوا هم وارد شده که ملت ما آسیب بزنه و این بخش اول رو باید سفری کنیم، اما بخش دوم دست خود ماست که باید انشالله تلاش کنیم.
و مجلس چه کمکی میتونه بکنه به این اتفاق؟
مجلس خب در قانون جدید هم واقعا تمام هم قمش که این بود که دولت اگر نیاز به ابزار قانونی داشته باشه حتما ابزار قانونی مورد نیازش در اختیارش بذاره.
بله.
و نکته بعدی هم ما واقعا اعتقادمون بر این بود که کالای اساسی مورد نیاز در واقع ملت رو با عرض 4200 تومان تامین بشه که خب این هم تصویب شد. اون بخش هایی رو که دولت نیاز داشت برای اجرا دقیقا در مجلس شورای اسلامی همون خواسته دولت در مجلس تصویب شد.
بله.
یعنی حتی ما بحث کارت الکترونیکی برای توزیع مواد غذایی هست، این رو هم دقیقا بر اساس نظر دولت آمدیم اعمال کرد.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کاتب، روزتون بخیر.
قربون شما برم.
زنده باشید. ممنونم آقای دکتر ندیمی، بسیار سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
قربونت خدا.
ممنونم. در خصوص انتقادها به کنترل لحظه‌ای و مدیریت مقطعی و انفعالی دولت در بازار گفتگو کردم با آقایان دکتر غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و ابوذر ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه. 13:10 به وقت ایران، تهران، رادیو گفتگو و برنامه رویداد هست. حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمون صبح امروز به استان گیلان سفر کردند. در خصوص برنامه‌های رئیس جمهور گفتگو می‌کنم با جناب آقای سید محمد احمدی، معاون هماهنگی اقتصادی و منابع انسانی استان گیلان. آقای احمدی عزیز سلام بر شما، روز شما بخیر، خدا قوت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم جناب آقای امیری خدمت شما و همکاران خوبتون سلام و عرض ادب دارم و تشکر و قدردانی میکنم که این فرصت رو در اختیار حقیر قرار دادید. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای احمدی، از برنامه‌های امروز رئیس جمهور در استان گیلان بفرمایید.
بله، همونطور که جناب علی هم اشاره فرمودید، استان گیلان امروز این افتخار رو داره که میزبان ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی باشه.
بله،
جناب آقای رئیس جمهور امروز صبح ساعت 9 صبح وارد فرودگاه رشت شدن و مورد استقبال مسئولین و مقامات قرار گرفتن و از اونجا هم وارد شهر لاهیجان برای سخنرانی و دیدار با مردم خوب استان گیلان که بسیار بسیار پرشور و شکوه بود.
بله.
بعد از اون هم بعد از ظهر بنا هست که یک اتفاق بسیار بسیار ارزشمندی رو شاهد باشیم و اون هم افتتاح راه آهن است، یعنی یکی از تقریبا میشه گفت آرزوهای مردم خوب گیلان بود که
بله.
این راه آهن هم توسط جناب آقای رئیس جمهور بعد از ظهر به حول و قوه الهی افتتاح خواهد شد.
راه آهن از استان گیلان به کجا؟ به تهران؟
راه آهن قزوین رشت و سراسری اتصالش به کل کشور.
البته
من اگر اجازه بدید این رو قدری در موردش توضیح بدم و وعده هایی هم که آقای رئیس جمهور امروز در لاهیجان داده بودن به مردم خوب گیلان. امروز علارغم این که افتتاح راه آهن رو خواهیم داشت، اما توسط جناب آقای رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانسی در جلسه عصر تحت عنوان جلسه توسعه و نخبگان، ما 56 پروژه رو توسط ایشون به صورت ویدیو کنفرانسی وزرای مربوطه در شهرهای مختلف استان گیلان حضور خواهند داشت افتتاح خواهد شد.
درود بر شما.
5 پروژه آغاز عملیات اجرایی است که مهمترین اون کلنگ پروژه راهن رشت آستارا رو توسط جناب آقای رئیس جمهور ما خواهیم داشت و همچنین 8 کیلومتر آزاد راه رشت قزوین که اون هم یکی از موضوعات مشکل و ترافیکی که ما همیشه در ایام نوروز و یا در تابستان داشتیم، آغاز عملیات اجرایی اون رو توسط جناب آقای رئیس جمهور خواهیم داشت. همچنین 51 پروژه هم در بخش‌های مختلف جهاد، ارشاد، راه و شهرسازی، ورزش، ارتباطات، دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد، بهداشت، درمان، وزارت سمت و همچنین میراث فرهنگی که در مجموع قریب به 4000 میلیارد تومان پروژه توسط جناب آقای رئیس جمهور بعد از ظهر افتتاح خواهد شد.
بله.
همچنین ما 14 تفاهم نامه رو هم با بانک‌ها و وزارتخانه سمت خواهیم داشت که ارزش ریالی اونها هم 4700 میلیارد تومان هست که توسط مقامات استان و همچنین بانک‌های مربوطه به امضا خواهد رسید و امیدواریم که در این تفاهم نامه ها که بر اساس زمانبندی های تعریف شده داره بتونیم نقش و موضوع واقعی توسعه رو که به حول قوه الهی ما خواهیم داشت شاهد اون در امروز از هم باشیم.
بسیار.
علاوه بر اون موضوعاتی رو که جناب آقای رئیس جمهور خیلی تاکید داشتن، بحث محیط زیست بود که ایشون اشاره داشتن قریب به 300 میلیارد تومان برای مشکل پسماند رودخانه های شهر رشت اختصاص داده خواهد شد که انشالله با این اعتبار بتونیم بخشی از این موضوع که مورد مطالبه مردمان خوب استان گیلان هست هم ما مرتفع بکنیم. اگر باز هم سوالی هست بفرمایید که من خدمت شما باشم. ضمن این که برنامه های امروز رو که عرض کردم، امروز ساعت امروز عصر دو برنامه آقای رئیس جمهور خواهند داشت.
بله.
یکی افتتاح راهن، یکی هم جلسه با نخبگان و همچنین با فعالین اقتصادی.
بله.
و فردا هم به حول قوه الهی شورای اداری رو با مدیران استانی جناب آقای رئیس جمهور خواهند داشت. در خدمت شما هستم، اگر باز هم مطلبی هست من.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما جناب آقای احمدی عزیز.
از شما هم ممنونم.
زنده باشید، براتون آرزوی موفقیت دارم، روزتون بخیر و خدا نگهدار. زنده باشید. در خصوص سفر رئیس محترم جمهور به استان گیلان و برنامه‌های این سفر گفتگو کردم با جناب آقای سید محمد احمدی، معاون هماهنگی اقتصادی و منابع انسانی استان گیلان. خیلی متشکرم از همدلی و همراهیتون با رویداد امروز رادیو گفتگو. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همچنان در اختیار شماست. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگر در خصوص برنامه رویداد دارید میتونید با دوستان و همکارانمون مطرح بفرمایید. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir میتونید دریافت کنید. سامانه 301035 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره یک تلفن گویای 2786-1035 هم در اختیارتونه. پل‌های ارتباطی ماست با شما شنونده ارزشمند رادیو گفتگو. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روز بخیر، خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you. عاشقان، ای عاشقان، من از کجا، عشق از کجا، من از کجا، عشق از کجا. عشق از کجا، من از کجا، عشق از کجا.
درود به شما شنونده گرامی که امواج رادیوی خودتون رو بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز تنظیم کردید و در نیمه اسفند ما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. سامانه پیام کوتاه ما 30,000-10,35 که شما عزیزان رو دعوت میکنم به همراهی به بیان دیدگاه های ارزشمند خودتون. 13:25 دقیقه و دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه کوتاه گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، با برنامه گوشه‌هایی از تاریخ سلطنت پهلوی در خدمت شما هستیم. این برنامه بازگو کننده وقایع این دوران از کتاب یادداشت‌های علم هست که در واقع یک متن مستند و دقیقی هست از واقعیت‌های دوران پهلوی در همه ابعاد خودش. ما در قسمت‌های قبلی بخش‌هایی از این خاطرات رو گفتیم و امروز هم خاطره مربوط به شنبه هشتم آذر ماه 1348 رو خدمتتون عرض کنم. میگه در ملاقاتی که با شاه داشتم در ارتباط با مسئله پاکستان و انتخابات پاکستان و مسئله دموکراسی صحبت کردیم. بعد شاه برگشت گفتش که اشتباهی که اغلب شاهان مشرق زمین میکنن این است که وقتی به قدرت میرسند خیال میکنن تا دنیا دنیاست باید چشم مردم کور آنها را تحمل کنند. ای کاش باز خیال میکردن که مردم آنها را باید تحمل کنند. نه، خیال میکنند تاج سر مردم هستند و باید مردم به وجود آنها افتخار کنند و حتی فرزندان آنها را نیز تحمل کنند. حوصله مردم هم حدی دارد، چنان که ایوب خان در پاکستان این چنین عمل کرد و سرانجام سرنگون شد. این خیلی عجیبه که شاه خودش در مورد رژیم سلطنتی اینطوری حرف میزنه، یعنی میگه که ما اینطوری خیال میکنیم که اگر اومدیم روی کار تا دنیا دنیاست ما خواهیم بود و مردم هم باید تحمل بکنن، اما خب میبینیم که بعضا تحمل نمیکنن و نظیر ایوب خان رو سرنگون میکنن. بعد در مورد مسائل مختلف کشور که با شاه صحبت میکنن، شاه معمولا یا مسئولیت این کار و مشکلات رو میندازه به گردن خارجی ها یا میندازه به گردن مدیران و مسئولان بی‌لیاقت و خائن کشور و یا این که میندازه به گردن مردم، و در هیچ کدوم از اینا نمیگه که مثلا من توانشو نداشتم، من نفهمیدم، من کوتاهی کردم، من نمیتوانم یا من فاسد هستم. البته بالاخره جریان انقلاب شاه رو مجبور کرد که در 14 آبان 1357 رسما اعلام بکنه که من ظالم بودم، فاسد بودم، بی‌لیاقت بودم و الی آخر من صدای انقلاب ملت ایران رو شنیدم. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی می‌رسیم.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک